بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 260 سطر سوم. ولیست منقسمتن ای من حیث هویتی هتون. بعد از اینکه بحثمون در مکان و به تبع مکان بحثمون در خلاء تموم شد، وارد بحث در جهت شدیم. جهت رو تعریف کردیم، حالا اولین حکمش رو بیان میکنیم که جهت امریز غیر منقسم. بعد مرحوم لاهیجی اضافه میکند از این حیث که جهت هست منقسم نمیشود، ممکنه به حیث دیگر قسمت شود. سلام بسید. مثلا خط رو فرض کنید خب ایشون می فهمد از این جهت که از این حیث که جهت هست تقسیم نمی شود، چون جهت طرفه و طرف از این جهت که طرفه قسمت نمی شه. بنابراین جهت هم از این جهت که جهت قسمت نمی شه. جهت بودن یعنی طرف بودن، همونطور که در تعریف جهت ملاحظه شدید. وقتی طرف به حیث طرف بودن قسمت نشه، جهت هم به حیث جهت بودن قسمت نمیشه. مثلا طرف سطح خطه و این خط از این حیث که طرف قسمت نمیشه، ولو از حیث این که بالاخره خطه و امتداد و طولی داره قسمت میشه. از چه حیثی طرفه؟ از حیث عرض، یعنی سطح عرضش به خط خط میشه. یا فرض و نظر طولش به خط، از هر طرف بالاخره وقتی به خط منتهی میشه، اون قسمتی که منتهای سطح به حساب میاد از اون حیث که منتهاست قسمت نمیشه. همونطور که گفتم از جهت این که خودش امتداده، نه منتهاست بلکه امتداد داره، از اون جهت قسمت میشه، ولی از اون جهت که منتهاست قسمت نمیشه. پس معلوم شد که هر طرفی این حکم دارد که از حیث طرف بودن قسمت نمیشه، ولو از حیث دیگر قسمت شود. جهت هم چون طرف مرخزه شده است، همین جهت قسمت نمیشه، از این حیث که طرفه و از این حیث که جهت قسمت نمیشه. خب حالا جهت یکی از سه چیزه، یا نقطه است، یا خطه، یا سطحه، بالاخره طرف یک امتدادی است. چون طرف یک امتداده و قراره که قسمت نشه، پس یه دونه از قسمت‌ها رو نداره. جسم سه تا قسمت داره، این لااقل یه دونه رو نداره، لااقل یکی رو نداره. حالا یا فقط یکی نداره، وقت در اون صورت جهت میشه سطح، یا دوتا رو نداره، جهت میشه خط، یا هیچ کدوم از سه تا رو نداره، جهت میشه نقطه. نه که طرف یک امتداده، پس باید یک دونه امتداد رو از یک جهت امتدادی قسمت نشود، حالا یا جهت عمقی، یا جهت عرضی، یا جهت طولی. از هر سه جهت نمیتونه قسمت بشه، چون بالاخره یک امتداد داره تموم میشه، لااقل یک امتداد داره تموم میشه. به این جهت گفته میشود که جهت یا نقطه است، یا خط، یا سطح. جهت جسم نیست، ممکنه سطحی از جسم باشد ولی خود جسم نیست، چون قرار شد قسمت نشه. و اگر جهت جسم باشه، از هر سه حیث قسمت میشه، در حالی که قرار شد جهت از این جهت یه جهت قسمت نشه. پس یه دونه قسمت رو باید نفع کنیم لاغر، اگر اضافه نفع کردی دلی نداره، ولی یک دونه قسمت حتما باید نفع کنیم. در همین جهتی که ایشون میفهمد که جهت یا نقطه است یا خط یا سطح، دیگه نمیگه جسم، چون جسم نمیشه نباشه. این حکم اول بود از احکامی که برای جهت داره. صفحه 260 این سطح سبب. و لیست منقسمتن، یعنی جهت منقسم نیست. مرحوم لایجه اضافه میکنه این ای من حیثه یا جهتون، از این جهت که جهت هست منقسم نیست، ممکنه از جهت دیگه قسمت بشه، از حیثه دیگه قسمت بشه. و هذه الحیثیه فی کونها طرفن، هذه الحیثیه مبتداست، فی کونها طرفن خبرش متعلق به مثلا کائنتون و ثابتتون و مقدره. این حیثیت به خاطر طرف بودن و به خاطر منتهای امتداد مأخذ اشاره بودن هست، به خاطر طرف بودن و به خاطر منتها بودن. میتونید عبارت رو در تفسیرش به خاطر نیارید، شاید بهتر هم باشه که نمید. هذه الحیثیه یعنی اون حیثیتی که به اون حیث جهت تقسیم نمیشه، اون حیث طرف بودنشه. این حیثیت ثابت است در کون الجهت طرفن و منتها، منتها الامتداد مخده نشده. سلام علیکم. یعنی این حیثیت که ما گفتیم جهت به اون حیثیت قسمت نمیشه، این حیثیت در طرف بودن این جهت حاصله. حالا یا بگید چون طرفه، یا اینکه به لحاظ اینکه طرفه، به هر عبارتی بگید عیبی نداره. حالا کلمه به خاطر رو در ترجمه بیارید، چنانچه من اولا بودم یا نیارید، چنانچه دوم نیاردم، فرق نمی کنه. یعنی اون حیثیتی که نمیگذارد جهت قسمت شود، حیث طرف بودن میشه، طرف بودن نمیذاره قسمت بشه. حالا اگه از حیث دیگر طرف نباشد، از اون حیث قسمت میشود. و ذالکه، این که قسمت نمیشود، از حیث طرف بودن قسمت نمیشود، به این جهت است که طرف و منتها از حیث این که طرف و منتهاست لا معنا الانقسامی، معنا ندارد که قسمت شود. ولو قسمت شود من جهت اخرى، که اینو توضیح دادن. خب جهت رو توجه کردید، منتهای امتداده. امتداد امریز عرضی، پس جهت هم که منتهای امتداده، به تبع اون امتداد میشه امر عرضی. فالجهت و عرضون لا جوهر لکن ها طرفن در امتداد، و گفتیم امتداد عرضه، پس طرف امتداد هم میشه عرض. اما نقطتون اون جهت یا نقطه است اگر اصلا قسمت نشه، یا خط اگر قسمت بشه از یک جهت دیگر. اینو توجه کنید، چرا اخرا میاره، چرا میگه یک جهت دیگر؟ چون یک جهت همونیست که قسمت نمیشه. اگر قسمت میشه سلام علیکم، من جهت اخرى داره قسمت میشه. پس الان مثلا فرض کن که سطحیه ما داریم توش حرکت میکنیم، سطحیه داریم توش حرکت میکنیم که به خط برسیم، خط میشه منتها و همون خط هم میشه جهت. از این جهت که سطح تموم شد، این خط قسمت نمیشه، یعنی این جهت قسمت نمیشه. از حیث اخرا قسمت میشه، از حیثیت اخرا قسمت میشه، که حیثیت اخرا حیثیت طوله. و این انقسم او خطون این انقسم هم این جهت واحدت اخرا، از جهت واحده قسمت شود، ولی این جهت واحده اخرا باشه، یعنی جهتی غیر از اون جهتی باشد که طرف که این شیء طرف حساب آمده، این خط به خاطر او طرف قرار داده شده. جهت دیگری غیر از جهت بودن خط میتواند باعث قسمت خط شود، ولی اون حیث خط به حیث جهت بودنش قسمت نیست. او سطحون یا جهت سطح هست، اگر این سطح قسمت شود از دو جهت دیگر، یعنی نه از اون جهتی که جهت است و طرف است، از اون جهتی که جهت است و طرف است قسمت نمیشه، از اون دو جهت دیگر قسمت میشود. در سطح طول و عرض قسمت میشود، در جهت عمق قسمت نمیشود. ما تو جسم داریم حرکت میکنیم تا برسیم به سطح جسم. سطح جسم جهت ماست. این سطح جسم از این حیث که جهت قسمت نمیشه، از اون دو حیث دیگه یعنی طول از قسمت میشه. این حکم اول بود، تموم شد. از احکامی که میخوان برای جهت ذکر کنیم گفتیم منقسم نمیشه.
سطح از جهت خط بودن دفت میشه، وقت خط هم از جهت که نقطه هست هم دیگه، چون هم بینیمت خودش رو نگیم بگی چیستی دیگه.
نه، خط که نقطه نیست،
از اون جهتی که به نقطه منتهی میشه دیگه. چون مستد وقتی میخوام بسیم از اون جهت دیگه میشه جهت که به خط میشه.
شما وقتی تو سطحی حرکت میکنید، منتهای حرکتتون خطه. این خط از این جهت که منتهای حرکت شماست قسمت نمیشه. خود خط منتهای حرکت شماست، همون خط مقصود شماست. اما خط از این حیث که جهت قسمت نمیشه، نقطه نیست. خط خط که نقطه نیست، پایان خط نقطه است. و پایان خط که جهت سیر شما نبوده، جهت سیر شما پایان سطح بوده. پایان سطح که خط است، از حیث خط بودن قسمت میشه، از حیث جهت بودن قسمت نمیشه. نگید پایان سیر ما خط نقطه است، باید بگید خطه. درسته که شما به یه نقطه از خط واصل میشید، ولی خط پایان سطح شماست، چون پایان سیر شماست. چون شما تو سطح به حرکت میکنید، منتهای سطح میشه خط. این منتها دو حیث داره، یکی حیث خط بودن، یکی حیث جهت بودن. از حیث خط بودن تقسیم میشه، از حیث جهت بودن تقسیم میشه. نه ممکن جهت آخ جهت نقطه نیست در این صورت.
نه خب ما میرسیم به خط میرسیم خط 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 یا طول یا چیه؟
نه خط که نقطه، خط طول نیست. وقتی شما قبول میکنید که جهت سیرتون خطه، نباید بگید نقطه است. منتها میگید خطی است که از حیث جهت بودن تقسیم نمیشه، از حیث خط بودن تقسیم میشه. دو تا حیثیت درش هست، نه چون نقطه است تقسیم نمیشه، چون جهت تقسیم نمیشه. نقطه که نیست، واقعا خطه. نمیتونید بگید چون جهت حرکت من نقطه است تقسیم نمیشه. در این فرضی که ما کردیم، جهت حرکت شما خطه نه نقطه. اما همین خط از حیث اینکه جهت تقسیم نمیشه، از حیث اینکه خط تقسیم میشه. اگه نقطه بود اصلا از هیچ حیثی تقسیم نمیشد، اما این از حیث خط بودن داره تقسیم میشه، نقطه نیست. هم حیث جهت بودن داره، هم حیث خط بودن داره. از حیث جهت بودن تقسیم نمیشه، از حیث خط بودن تقسیم میشه. حکم دومی که برای جهت ذکر میکنیم اینه که جهت دارای وضعه. دارای وضعه، قبلا گفتیم وضع معانی مختلف داره. یک معنیش قابلیت اشاره حسیه، همین معنا الان در اینجا مراده، یعنی وضع قابل اشاره حسیه. حتی یه نقطه باشه، ما به نقطه میتونیم اشاره کنیم، منطقه نقطه مستقل نیست که اشاره ما رو مستقلن بپذیره. وقتی ما داریم به نقطه اشاره میکنیم، به جسم داره اشاره میشه و به تبع جسم، به سطح جسم، به تبع سطح، به خط جسم، به تبع خط، به نقطه. در خارج ما نقطه مستقل نداریم که بشه اشاره کنیم، ولی قابل اشاره هست، قابل اشاره به طبع. البته در کلام، یعنی در تکلممون، در حرفمون اینطور میگیم، میگیم خودش قابل اشاره است، دیگه طبعا نمیگیم، خودش هم واقعا قابل اشاره است. متأسفانه به طبع جسم موجوده، به طبع جسم داریم بهش اشاره میکنیم، ولی خودش مستقلا قابل اشاره هست. اگر موجود بود در خارج، نه به طبع جسم از که مستقلا میتونیشیم بهش اشاره بکنیم. حالا هم که به طبع جسم موجوده، بازم بهش داریم اشاره میکنیم. پس اشاره طبعی نیست، وجودش وجود طبعی است. بله، اشاره میتونیم شما اصلا مستقل بگیم من به نقطه اشاره میکنم. هرچند وقتی وجود مستقل نداشته باشه، اشاره مستقلش نمودی نداره. پس نقطه دارای وضعه، یعنی قابل اشاره هستی. از این که دارای وضعه، حالا من نقطه رو گفتم، جهت لازم نیست حتما نقطه باشه، جهت قابل وضعه. از این جهت که قابل وضعه، معلوم میشه موجود هم هست و معلوم میشه موجود مادی هم هست. اولا موجوده، چون اگر موجود نبود بهش نمیشه اشاره کرد. ثانیاً مادیه، چون اگر مادی نبود اشاره حسی قبول نمیشه. این هم مشار الیه میشه، هم مشار الیه به اشاره حسی میشه. از این جهت که مشار الیه میشه معلوم میشه موجوده، از این جهت که مشار الیه به اشاره حسی میشه معلوم میشه که مجرد نیست، مادیه. خواجه هم به همین سبب گفته هیه من زبات الاغزا، همین خواسته ثابت کنه موجود بودنشو، همین خواسته ثابت کنه مادی بودنشو. منتها فقط به مادی بودنش داره اشاره میکنه. وقتی میگه زبات الاغزا، تصریح به مادی بودنشه، تصریح به وجودش نیست، ولی در ذهن وجودش فهمیده میشه، چون اگر موجود نباشه زبات الاغزا نیست. قبل از اینکه بتونه متصف بشه به قابلیت اشاره حسی، باید موجود باشه. یعنی وجود مطلع قبله. پس وقتی ما ثابت کردیم که این قابل اشاره حسی هست، حتما معلوم میشه که وجود هم داره. از اینجا همونطور که عرض کردم، خاطر قصد داره دو مطلب رو اثبات کنه، یکی وجود جهت رو، یکی مادیت جهت رو. منتها به وجودش تصریح نمی کنه، همونطور که خود لاهیتی بعدم میفرماید، فقط به ذوات الاوزا بودنش که کنایه از مادیتش اشاره میکنه. بعد میفهمد همینم مقصود به حرکته، یعنی اگر ما حرکت میکنیم به سمتی و به جهتی، همون سمت و جهت مقصود ماست. بعد هم میفرمد همونم مقصود به اشاره است، یعنی اگر هم اشاره کردی به جهت داری اشاره میکنی، هم مقصود به اشاره است، هم مقصود به حرکت. در وقتی میفرمد مقصود به حرکت، معنیش اینه که حرکت میخواهد، متحرک میخواهد در این مقصود حاصل شود. معنی اینه که مقصود به حرکت اینه دیگه، یعنی متحرک حرکت میکند و قصد هم دارد این جهت رو، یعنی قصد دارد که تو این جهت حاصل شود، در حالی که متحرک یه موجود منقسمه، جهت همون چه گفتیم غیر منقسمه. چطوری ممکن است که منقسم در غیر منقسم حاصل شود؟ مرحوم لایکی توجیه میکنه، بفرماید منظور این نیست که در جهت حاصل شود، منظور این است که در ما یل جهت حاصل شود، یا در ما یقرب الجهت حاصل شود، یا ما یلی یعنی متصل. ما یقرب یه خود عمتر از متصله، عمتر از متصله، یعنی چه متصل باشد چه منفصل باشد، همین اندازه که قریبه به جهت باشه کافیه. پس شخص متحرک قصد کرده جهت رو تا حاصل شود در جهت، یعنی حاصل شود در مایل الجهت، یعنی مایل تصل الجهت، یا حاصل شود در مایل الجهت. بعد مرحوم لایجی میفهمد اینجور عبارت آوردن ها رایجه، که شخص میگه که فلانی حرکت کرد در فلان جهت و منظورش این نیستش که توی خود جهت حرکت کرد، منظورش اینه که حرکت کرد به سمت به در چیزی که بالاخره منتهی به این سمت و منتهی به این جهت میشه. اینطور عبارت آوردن ها اشکال نداره که ما بگیم جهت مقصود بالحرکته، در حالی که مقصود بالحرکت خود جهت نیست، ما یقرب یا ما یتصل به جهت مقصود بالحرکت. و هی من ذوات الاوزا المقصود بالحرکت للحصول فیها، جهت دارای وضعه یعنی قابل اشاره حسی است و مقصود بالحرکت هم است، قصد یعنی متحرک با حرکتش او را قصد کرده. قصد کرده یعنی چی؟ قصد کرده للحصول فیها، خواسته که در این جهت حاصل شود. مرحوم لاهیجی می فرماید منظور این نیست که در خود جهت حاصل شود، منظور اینه که ای فی مکان یلیها و یقرب منها، قصدش این است که در مکانی که متصل به این جهته یا نزدیک به این جهت حاصل بشه. چرا قصد، چرا حصول در خود جهت مراد نیست، حصول در نزدیک یا متصل به جهت مراده؟ زیرا محال است که متحرک در خود جهت حاصل شود، زیرا جهت غیر منقسم است از حیث اینکه جهت چنانچه گفتیم. این یه مقدمه. مقدمه بعدی اینه که ممکنه است منقسم در غیر منقسم حاصل شود. نتیجه اینه پس متحرک قصد نکرده حصول در خود جهت رو، بلکه قصد کرده حصول در نزدیک یا متصل به جهت رو.
یکی میگه
ما یعنی
با خودش نمیشه، چون طرف و آن یکی منظور
آن،
یکی
این
طرف
نهایت آن، نه آن که مال زمانه. یعنی چون قسمت نمیشه، نمیشه درش وارد شد، لیکن نمیشه بهش رسید، نمیشه درش وارد شد، چون قسمت نمیشه. دلیلش هم همینه، این شخص متحرک حالا چه انسان باشه چه غیر انسان منقسمه و منقسم در غیر منقسم وارد نمیشه، پس نمیشه گفت این متحرک در جهت وارد شد. بله به سمت جهت میره، ولی در جهت حاصل نمیشه، در نزدیک جهت حاصل میشه، قبل از جهت متوقف میشه. این دلیل اول بود برای اینکه شخص متحرک وارد جهت نمیشه. دلیل دوم اینه که حرکتی که شخص به سمت جهت میکنه حرکت عینیه، و حرکت عینی همونطور که قبلا گفته شد برای حصول در مکانه. انسان حرکت میکنه تا در یک مکانی حاصل بشه و جهت مکان نیست، انتهای مکانه. بنابراین انسان از اول قصد ورود در انتهای مکان نداره، قصد ورود در مکان داره. به این سبب است که ما میگیم شخص وارد جهت نمیشه و جهت مقصودش نیست، چون جهت چون مکان واقعا مقصود اوست، حصول در مکان مقصود اوست. هر حرکت عینی چنینه که مقصود در اون حرکت ورود در یک مکان نیست، نه ورود در منتهای مکان یعنی جهت. ولی ما عرفته که مقصد متحرک عینی، یعنی مقصد کسی که حرکت میکند به حرکت عینی، انما هو المکان للجهة، مقصدش مکان است جهت نیست. و مثل ذالک شایعون، این و مثل ذالک شایعون دنباله دلیل نیست، مربوط به کل بحثه که مصنف تعبیر کرد به حصول فیها، یعنی حصول در جهت، در حالی که مرادش حصول در جهت نبود. ایشون میفهمد اینجور تعبیر شایعه که میگه من در فلان جهت حرکت کردم، یعنی در سمتی که به اون جهت منتهی میشه حرکت کردم. بالاخره اون تسامح مختصری در کلامش هست. و مثل ذالک شایعون، مثل این که این کلام گفتن ها شایعه، چنان که گفته میشه و تحرک فلانون فی جهت جزا، یعنی تحرک فی سمت یتعدی الی جزا، نه که در خود جهت حرکت میکنه، در سمتی حرکت میکنه که به اون جهت منتهی میشه. اینجا هم که میگیم جهت مقصود به حرکت، یعنی اون چیزی که به جهت منتهی میشه مقصود به حرکته، نه خود جهت مقصود به حرکت باشد. جهت با سمت فرق نداره. ما وقتی ببینید در کلام خواجه حصول فی المکان مطرح شد، حصول فی الجهت مطرح شد و مراد حصول فی الجهت نیست. اینو دقت کنید، حصول در چیزی است که به جهت منتهی میشه، به جهت متعدی میشه.
در حصول
اگر در جای حصول میگفت حصول، تا حدی درست میشد، بازم باز توجیه میخواست، چون در همه حرکت ها وصول به جهت نیست، همون یقربا به جهت کافیه، یقربا وصول نیست. بله اگه یتصل بود وصول بود، مکانی که متصل به جهت باشه، اگر ما در اون مکان متصل به جهت وارد شدیم وصول به جهت پیدا کردیم، حصول در جهت پیدا نکردیم ولی وصول به جهت پیدا کردیم. اما اگر حصول فی جهت به معنی حصول فی ما یقرب الجهت باشه، یقرب الجهت اهم هست کردن، اون دیگه مستلزم وصول نیست، میتونه وصول باشه، میتونه خیلی نزدیک به وصول باشه، هر دو شامل میشه. پس چه حصول میگفت چه وصول میگفت، هر دو احتیاج به توجیه داشت. اما خب وصول یه خورده شاید در بعضی قسمت رساتر بود، در قسمتی رساتر بود، در قسمتی توجیه سخت‌تر بود، اما حالا که گفته وصول راحت توجیه میشه. یعنی گفت بالاخره باید حصول رو توجیهش کرد، یا به معنای یلی یا به معنای یقرو. خب اینو داشتم عرض میکردم که در عبارت خواجه آمده بود للحصول فیها، در این مثالی که زدیم تحرک فلانون فی جهتین، در عبارت خواجه جهت منتها حساب شده بود، در این عبارت جهت مسافت حساب شده، تحرک فلانون فی جهتین. فرق داره این مثالی که مرحوم لاهیجی میاره با مثال خواجه، فرق داره، یعنی ظاهرش فرق میکنه، ولی مقصود یکیه، تسامح. مقصود اینه که در هر دو عبارت تسامحه. مثالی که مرحوم لاهیجی زده مثال درستیه، منظورش اینه که بیان کنه این تسامح. من تا میخوام فرق ببینید، به مثال عرض کنم که در عبارت خواجه جهت منتهای حرکت شد، اما در عبارت در این مثالی که مرحوم لاهیجی میاره جهت جهت مسافت حرکت داره میشه. باز در هر صورت تسامح هست. اونجا که تسامح روشن شد در این عبارت مثال هم توجه کنید، تحرک فلانون فی جهتن، نه که جهت مسافتش بوده بلکه در سمتی داره حرکت میکنه که به اون جهت منتهی میشه، یعنی در مسافتی داره حرکت میکنه که به جهت منتهی میشه. این هم همونجا که توجه میکنید عبارت تسامحی توجیه میخواد، اونم که خاطر گفته عبارت تسامحی توجیه میخواد، ولی چون تسامح رائجه اشکالی نداره. ول مقصود به اشاره واب باید درست نوشته میشد، جز کلام مصنفه، المقصودت کلام لاهیجیش. اینجا گفت ول مقصودت تو به اشاره، بالا گفت ول مقصود به حرکه، و ظاهراً بالا هم باید المقصودت و بالحرکه باشه، چون هیه من زبات الازا همش مؤنثه، چطور المقصود رو مذکر آورده؟ من اونجا گفتم قابل پیش خودم گفتم توضیح ندادم که قابل توضیح برد شدم. حالا اینجا ملاحظه میشه که مرحوم لاهیجی المقصوده آورده، پس ملاحظه میشه اونجا هم باید المقصوده باشه، ممکنه در کتاب افتاده باشه، من به این قسمت رو به نسخه مراجعه نکردم. حالا حال درستش المقصود است، المقصود باشه و توجیهش کنه، یعنی امریست که مقصود به حرکت است، شیئیست که مقصود به حرکت است، اینطوری باید توجیهش کنه. ول مقصودت رو به اشاره حتی بر اون قبلیه، هیه من زبات الاوزا، اولا المقصود رو به حرکت، المقصودت رو به حرکت، ثانیاً المقصودت رو به اشاره. همین جهت مقصود به اشاره هست. و هازل کلام، این هازل کلام رو توجه کنید، اشاره نداره به و بل اشارت تنها، اشاره داره به از وحیه من زبات الاوزا المقصودت بالحرکت للوصول فیها و بل اشاره، به کل این اشاره داره. هذا الكلام یعنی کل این جمله‌ای که خوندم، نه فقط المقصود الاشاره تنها. و هذا الكلام اشارتون خواهد در این کلامش که از هی من ذوات الاوضاع شروع شد استدلال میکنه بر دو حکم از احکام جهت، یکی موجود بودن این جهت، یکی هم زاوز بودن یعنی مادی بودن و مجرد نبودن. داره بر این دو مدعا استدلال میکنه. اولا میفرماید که جهت امریز موجود نه معدوم، زیرا اگر معدوم باشه قابل اشاره نیست. ثانیاً میفرماید زاوز یعنی مجرد نیست، زیرا که بهش اشاره حسی میشه و چیزی که به اون چیز اشاره حسی میشود نمیتواند مجرد باشد، بلکه باید مادی باشد. پس جهت دارای دو حکم است، یکی موجودیت، یکی هم مادیت. خاطر با آوردن هی من ذوات الاوضاع تصریح به مادیت جهت کرد، اما تصریح به وجود جهت نکرد. چرا تصریح نکرد؟ مرحوم لایجی میفرماید که وقتی ذوات الجهت بودند و ذکر کنه موجود بودن هم روشنه، دیگه احتیاج نیست که بهش تصریح کنه، زیرا در رتبه قبل از ذات جهت بودن موجودیت هست، در رتبه قبل از مادیت موجودیت هست. چیزی که موجود نیست بهش نگفته می شود مادی، نگفته می شود مجرد. اگر ما داریم صفت مادیت بهش می‌گیم، حتما وجودش رو احراز کردیم یا وجودش رو در فرض گرفتیم که داریم بهش مادیت رو نسبت میدیم. بنابراین اگر مصنف تصریح به موجودیت نکرده به خاطر اینه که احتیاجی نبوده. حاضر کلام اشاره است به استدلال بر این که جهت دو تا صفت دارد، یکی امریز موجود، دوم این که امریز زاوز. موجود است روشن، زاوز است یعنی مادی مجرد نیست. و ذالکه این که این کلام مصنف اشاره به این دو مدعا دارد به این جهت است که محال است که معدوم یا مجرد مقصود بالحرکه باشد. نه معدوم رو می شود قصد کرد برای حرکت و نه مجرد رو. بنابراین وقتی که ایشون میگه ال مقصود بالحرکه یا ال مقصود بالاشاره، حتما شیئی رو میگوید که معلوم نیست موجوده، و حتما شیئی رو میگوید که مجرد نیست بلکه مادیست، زیرا که با حرکت حسی کسی مجرد رو قصد نمی کنه، با اشاره حسی مجرد رو قصد نمی کنه. این که ایشون میفرماد که جهت مقصود بالحرکه است یا مقصود بالاشاره است، معلوم میشه که جهت مادیه، زیرا که مجرد مقصود بالحرکت نیست، مقصود بالحرکت مادی نیست، مقصود بالاشاره حسی هم نیست، مقصود بالاشاره عقلی هست، مقصود بالحرکت عقلی هم هست. حرکت عقلی یعنی توجه، گاهی از انسان توجه به موجود عقلی میکنه، حرکت میکند و حرکت در باطن و نفس برای اینکه به عقل متوجه بشه. حرکت عقلی که حالا شاید اسمش حرکت نذاریم، همچنین اشاره عقلی به مجرد ممکنه، ولی در اینجا مراد از حرکت حرکتیست برای حصول در جهت. ما اگر حرکت بکنیم برای حصول در مجرد حرکت نمی کنیم، حرکت می کنیم برای توجه به مجرد، نه برای حصول در مجرد. پس چون حرکت حرکت للحصول بل جهت است، جهت حتما باید مجرد نباشد، حصول در مجرد اون هم برای متحرک مادی ممکن نیست. همه من دارم عرض میکنم دیگه، میگم به سمت مجرد اگر بخواد برید میتونید برید، منتها با توجه باید برید نه با حرکت اینی. شما اگر میخواد به سمت عقل حرکت کنید، حرکت عینی معنی نداره و حصول در عقل معنی نداره.
مثلا همین رو میگن به جهت قربتن الالله باید باشه، نماز نه برای زمان.
اینا بحث دیگریست، ما بحث حرکت رو میگیم. اون که شما دارید میگید حرکت های نفسانی، حرکت نفسانی اشکال نداره. و ذالک الاستحالة کون المعدوم بالمجرد مقصودا بالحرکة للحصول، ممکنه مجرد مقصودی به حرکت باشد، ولی للحصول فیما یلیه و فی قربه نیست. این قید للحصول مهمه، ولی مجرد مقصودی به حرکت ممکنه باشه، اونم حرکت اخلی. ما میگیم که افلاک حرکت میکنن به خاطر مجردات فوقشون، از حرکت به خاطر مجردات میشه، اما به خاطر حصول در مجردات نه. محال است که معدوم یا مجرد مقصود به حرکت باشد للحصول در مایل مایل این مجرد را، یا حصول فی ما فی قرب این مجرد. محال است که اینطور باشه که ما حرکت کنیم در مایلی معدوم تا اینکه در مایلی معدوم یا مایلی مجرد حاصل بشیم، همچنین حرکت کنیم تا اینکه در قرب معدوم یا قرب مجرد حاصل بشیم. حصول در مجرد برای متحرک مادی اصلا معنا نداره. پس وقتی میگه مقصود بالحرکت للحصول فیها، پیداست که داره مجرد بودن جهت رو نفی میکنه، در ذهن موجود بودن جهت هم اثبات میکنه. او مقصودن بالاشاره، این او مقصودن بالاشاره حتی بر مقصودن بالحرکت. محال است که معدوم یا مجرد مقصود بالحرکت باشد، این یه مطلب، یا مقصود بالاشارات الحسیه باشه، این دو مطلب. چون مصنف دو تا وصف آورد، گفت مقصود بالحرکت یه حصول فیها و بعد گفت مقصود بالاشاره، دو تا وصف آورد. این دو تا وصف هر دو نشون میدن که جهت باید هم موجود باشه هم مادی باشه. خب مصنف قید اشاره حسی نبود، شما حسی را از کجا درآوردید؟ مصنف گفت او مقصود بالاشاره، گفت و بالاشاره یعنی و مقصود بالاشاره. شما حسی که از کجا درآوردید؟ میفهمید فانها المتبادرت الى الذهن عند الاطلاق. این فانها تعلیل است برای آوردن قید حسیه در این عبارت، با اینکه در عبارت خواجه وجود نداره. با اینکه در عبارت خواجه حسیه وجود نداره، چرا شما حسیه رو در اینجا آوردید؟ زیرا اشاره حسی تبادر رو به ذهن میکنه در وقتی که اشاره مطلق گذاشته میشه، و خواجه اشاره رو مطلق گذاشته. وقتی کلمه اشاره مطلق گذاشته میشه، اشاره حسی تبادر میکنه. اگر مراد اشاره عقلی باشه حتما قید میاره، میگه اشاره عقلی. وقتی قید نیورد معلوم میشه مرادش اشاره حسیه، و چون خاطر قید نیورده پس اشاره حسی رو اراده کرده. خب مصنف شما گفتید در این عبارتش دو مقصود داشته، یکی این که خواسته ثابت کنه که جهت موجوده، دوم این که خواسته ثابت کنه که جهت مادیه. به مادی بودن جهت تصریح کرده، گفته هی من ذوات الاوزا، چرا به موجود بودنش تصریح نکرده، چرا او رو ذکر نکرده؟ میفهمد و این نمکتفا به ذکر الوضع دون الوجود لاستلزام هی ایا، چون که ذکر وضع مستلزم ذکر وجودم هست. اگر یک چیزی وضع داشته باشه حتما معلوم میشه وجودم داره. از وقتی که میگه جهت دارای وضعه، معنیش اینه که جهت موجودیست دارای وضع، احتیاج به ذکر موجود نداشته، لذا ذکرش نکرده. و الا مدعا در این کلام دو چیزه نه یک چیز. و طبیعی منها حکم دیگریست برای جهت. جهت تقسیم می شود به دو قسم، یکی طبیعی یکی جعلی و قراردادی. جهت طبیعی جهتیست که با قرارداد ما عوض نمی شه، طبع خود اون جهت اقتضا می کند که فوق باشد یا صفر باشد، نه اینکه رفتار ما چیزی را فوق کند و چیزی را تحت کند. فوق واقعا فوق، تحت هم واقعا تحت. برخلاف یمین و یسار که یمین و یسار یا قدام و خلف با قرارداد ماست، ما اگر به سمت مشرق بیستیم، رومون رو به سمت مشرق کنیم، خب مشرق می شود قدام، مغرب می شود خلف، بعد اگر برعکس کنیم، برعکس کنیم برعکس میشه، مغرب میشه قدام، مشرق میشه خلف. همچنین اگر به سمت جنوب بایستیم، مثلا پس اگر به سمت شمال بایستیم، به سمت شمال بایستیم، مشرق میشود دست راست، مغرب میشود دست چپ، جنوب هم میشود خلف. حالا برعکس کنید، به سمت جنوب بایستید، مشرقی که دست راست بود میاد دست چپ، مغربی که دست چپ بود میاد دست راست، جنوبی که خلف بود میاد قدام، شمالی که قدام بود میاد خلف، همه چی برعکس میشه. معلوم میشه یمین و یسار و قدام و خلف این چهار سه جهت جهتهای جعلی هست، جهتهای اعتباری هست، نه جهتهای واقعی. اما حالا اگر کسی فوق و تحت رو بخواد ملاحظه کنه، نمیگه فوق فوق از چون بالا سر منه، تحت تحت از چون زیر پای منه. دلیلش هم اینه که اگر این انسان وارونه بشه، یعنی دستا رو بذاره زمین، پا رو هوا کنه، در این صورت سر به سمت زمین میاد. بازم نمیگه زمین بالا سر منه، نمیگه زمین فوق، میگه بالا سر منه، ولی نمیگه فوق زمین، در حسرت میگه تحت. میگه من سر رو به سمت پایین آوردم، نمیگه آسمان تحته، میگه من پا به سمت آسمان کردم. اینا نشون میده که با قرارداد فوق و تحت رو نمیشه تعیین کرد. فوق و تحت به طور طبیعی معین هست، ما باید خودمون رو با فوق و تحت وصف بدیم، نه فوق و تحت رو با خودمون، در حالی که یمین و یسار رو قدام و خلف رو با خودمون وصف بدیم، نه خودمون رو با اونها وصف بدیم. پس جهت تقسیم می شود به طبیعی و جعلی. طبیعی عبارت است از فوق و تحت، جعلی عبارت است از اون چهار تایی دیگه. شش تا جهت داریم دیگه، این شش تاش دو تاش طبیعی است و چهار تاش جعلی است. البته در واقع بی نهایت جهت جهت طبیعی فقط فوق است و سفل. فوق محیط فلک و افلاکه، سفل هم مرکز فلک و افلاکه. محیط و مرکز رو نمیشه عوض کرد، از فوق و سفل نمیشه عوض کرد. مراد از فوق و سفل هم فوق و سفل مطلقه، نه نسبی. فوق و سفل نسبی رو میتونید عوض کنید. مثلا سقف بالا سر ماست، اگر رفتیم طبقه دوم، همین سقفی که بالا سر ما بود میشه پایین پایین ما. این نسبیه. فوق و سفل نسبی رو میشه عوض بدل کرد، فوق و سفل مطلق رو نمیشه عوض بدل کرد. شما میفرمایید که وقتی ما فوق و سفل مطلق رو در نظر میگیم، یمین یسار هم همونجا رو در نظر میگیریم، میگیم یمین و یسار فلک، یعنی یه جای فلک الافلاک رو فوق قرار میدیم، مرکز هم تحت قرار میدیم، بعد یک قسمت از فلک و الافلاک میشه یمین، یک قسمت دیگه میشه یسار. حالا من از شما سوال میکنم، اون قسمتی که یمینه فوق یا تحته؟ ببینید اگر محیط شما با اعتبارتون، شما با اعتبارتون دارید این طرف محیط فلک رو یمین میکنید، اون طرف یسار، با اعتبار. و الا واقعا همه اطراف این محیط فوقه، ایش کنم یه
زمین روی مرکز بیستید.
شما به ایستید، بله، شما اگر به ایستید روی مرکز، این طرف دست راست، این طرفتون دست چپه. ما که به ایستیم، ما که نگفتیم خودمون کجا به ایستیم، ما جهت رو از طریق ایستادن خودمون که تعیین نمی کنیم. بله، اگر ما طوری به ایستیم که این قسمت از فلک و لفلاک بار سر ما باشه، این قسمتش دست راست ماست، اون قسمتش دست چپ ماست. اما حالا واقعا دست راست و دست چپ عالمه؟ مگه من عالمم؟
اجازه وقتی عالم بالای هرگی داشت، پایین هرگی هم داشته باشه، ولی هرگی با رابط این دوتا، رابط این دوتا مثلا بیست رو مرکب،
هر چی رو نیارید، ببینید تا هر شیء رو نیارید، هیچ چی نیارید، چون اگه هر شیء رو بیارید دارید یمین یسار با اون شیء میسنجید. عالم خالی خالی فرض کنید، آیا این عالم یمین یسار داره؟ همه محیط فلک و الافلاک فوق، همه زمینم سفله. کجا شما یمین یسار پیدا می‌کنید؟
از هر چی گرفتید، در اون امتداد برای هم چند
نمیشه، ممکن نیست. شما یمین و یسار در عالم ندارید، خودتون رو معیار میگیرید یا یه شیء رو اینجا میذارید، میگید این دستورات این دستشه، هیچ شیء ندارید. خود عالم یمین و یسار نداره، همه محیط فلک و افلاک فوق همه زمین هم سفله.
نظر
اوکرای عوضه
خود آقای جوادی هم در صبح
و طبیعی منها مطلب کاملا روشنه، بیشتر از این هم بخوام توضیح بدیم مخفی تر میشه. و طبیعی منها یعنی طبیعی از جهت فوق است و صفر، فإنهما لا یتبدلان اصلا، این دوتا تبدیل میشن، به معنای این که فوق صفر نمیشود، صفر فوق نمیشود. لکونهما متعینین به طبع، چون به طور طبع معینه، نه که من معینشون میکنم، من با عمل خودم با رفتار خودم اونا رو معین نمیکنم که اگر رفتارم عوض شد اونم عوض بشن. اونا به طور طبیعی معینن، فوق به طور طبیعی معینه، چه من باشم چه نباشم، چه کار من باشه چه نباشم، صفر همینطور. چون چنینن دیگه عوض شدنی نیستن و حقیقی هن. و متخالفان متخالفین به جسمه، متعینه اینه به طب و متخالفه اینه به جسمه. به جسمه رو نمیشه معناش کرد، نسخه قدیم هم به جسمه داره، البته یه جور به جسمه ای که به سختی خونده میشه. اگر به جسمه هما میگفت بازی خود قابل توجیه بود، لکون هما متعینه اینه به طب و متخالفه اینه به جسمه هما، یعنی به لحاظ جسمشون متخالفن، چون اونجون به جسم ما ممکن بود معنی نداشت. من گمان میکنم متخالفین به حسبه باشه، نسخه در اختیار نیست که من ببینم، نسخه قدیم هم به جسمه داره، ولی گمان میکنم متخالفین به حسبه باشه و ضمیر به حسبه هم به طب برمیگرده، نه به فوق یا صفر. یعنی به طب معینند و به طبع هم مخالفه متخالفه، یعنی طبع اون فوق با طبع این صفر تخالف داره، هم معینن هم مخالفه. خب بالاخره ما نسخه نداشتیم که ببینیم، ولی به حسبه باشه من
یعنی
به جسمه ما نگفتیم، به جسمه گفتیم، یعنی به جسم کل واحده، متخالفین به جسم کل واحد، خیلی خیلی عبارت تسامحی میشه. حالا علی حال اگه جسم، من جسم اول معنا کردم، ولی گفتم خوب نیست به جسم هما بگه یا به جسمه بگه، به کل واحد برگرده، متخالف به جسم من اصلا مناسبت نداره گفتنش. متخالفین به حسب طب خوبه، چون اونم متخالفین به جسم هم در بر داره دیگه، وقتی طبعشون مخالف باشه معلوم میشه این دو تا جسمه، دو جور جسم هست. حالا میل خودتون به حسبه حس کنید، به حسبه احتماله، یقین نیست، به جسم هم جیب نه. به خلاف الاربعت الباقیه، به خلاف چهار قسم دیگر، منستت المشهورت بین الناس، از اون شیشتایی که مشهور بین مردمه، از این عبارت پیداست که این شیشتا مشهوره، ولی ما بیش از شیشتا جهت داریم. از بین این شیشتای مشهور دو تاش حقیقی است، چهار تاش جعلی و اعتباری است و نسبی است. از عبارت به دست میاد که بیش از شیش جهته و بعدا خودشون خواهم گفت جهات بی نهایت، نه شیشتا نه ده تا بلکه بی نهایت. شیش تاش مشهوره، از بین این شیشتای مشهور دو تا حقیقی دو تا نسبی، چهار تا نسبی. به خلاف اربعه باقیه از اون شیشتای مشهور بین مردم، لکونها متخالفتن به حسب الوضع دونت تر. ببینید این عبارت، الان من به این توجه شدم، این عبارت نشون میده که اون بالایی به حسب باشه. لکونها متخالفتن به حسب الوضع دونت تر، یعنی این جهات چهارگانه به حسب وضع مخالفن نه به حسب تر، ولی اون دوتای قبلی متخالفن به حسبه، یعنی به حسب تر. این عبارت بعدی هم که من توجهش نداشتم الان متوجه شدم، این عبارت بعدی هم قرینه است برای که اون به حسب اون به جسمه بالا باید به حسبه باشه. زکون تعینات این چهارتا و امتیاز بعضی از این چهارتا از بعضی دیگر به مجرد وضع و جعله، یعنی با قرارداد ماست، ولی راست و چپ اصلا در جهان نداریم، با قرارداد ما جعل میشه، با قرارداد ما عوض بدل میشه. نه اینکه امری باشن این چهارتا راجع به الا ما فی تبایعها، راجع به تبایع خودشون، یعنی در طبعشون یمین بودن، یسار بودن و قدام بودن و خلق بودن نیمده، در طبعشون نیمده، با قرارداد ما درست میشه. و این المشرق مثلا انما صار قداما، برای کسی که متوجه به مشرق باشه، در این صورت مغرب پشت سر اوست، جنوب یمین اوست، شما در طرف چپ اوست، و شمال و شماله او طرف چپ اوست. لأنهم جعلی، چرا این امر امر جعلی و اعتباری، چرا این چهار جهت اعتباری هست؟ زیرا خود مردم، انهم یعنی مشهور یعنی الناس، گفتیم منست تل مشهور بین الناس، این لعنه هم جمعیش به ناس برمیگرده، لعنه مردم قرار دادن ما به ازا، یعنی مقابل وجه انسان رو قدام، ما ورای زهر انسان یعنی پشت انسان رو خلف، ما به ازا یمینش رو یمین، ما به ازا شمالش رو شمال، یعنی چه؟ پس با خودشون این جهات رو درست کردن، با توجه به خودشون درست کردن، نه اینکه این جهات واقعا موجود باشه. و لذالک، یعنی چون این جهات نسبی هستند، چون این جهاتی هستند که با وضع و قرارداد درست شدن، نه اینکه به طور طبیعی باشن، حالا اگر کسی رفتارش رو عوض کنه این جهات هم عوض میشن، یعنی اگر توجه کند شخص به مغرب متبدل میشود تمام آنچه که قبلا گفتیم، یعنی تا حالا توجه به مشرق داشت، چهار جهتشون بود که ذکر کردیم، حالا که توجه به مغرب پیدا میکنه هر چهار جهتش عوض میشه، یعنی یسیر و ماکان قدامه و خلفه و بلعکس، و ماکان یمینه و یسیر و شماله و بلعکس، چپش راست میشه و قدامش خلف میشه. اما به خلاف فوق و تحت، به خلاف فوق و تحت، اما فوق و تحت میفرماد حقیقی صفری نیست، حقیقی اعتباری نیست، زیرا که این چنین نیست که فوق باشد چون بالا سر منه و تحت باشد چون زیر پای منه، به انسان و غیر انسان کاری نداره. لذا اگر انسانی وارونه بشه، یعنی دست رو زمین بذاره، پا رو به سمت بالا ببره، باز فوق و تحت عوض نمیشه، میتونه بگه بالا سر من و پایین پای من، اما نسبت به فوق و تحت واقعی نمیتونه نظر بده، فوق و تحت واقعی همون چیزی قبلا بوده، بله فوق او یعنی بالا سر او عوض شده، بالا سر او آسمان بود حالا زمین شده، پایین پای او زمین بود حالا آسمان شده، ولی خود فوق و تحت رو دیگه نمیتونه عوض کنه با این کارش. چیزی که با کار ما عوض نمیشه، با وضع ما عوض نمیشه، معلوم میشه طبیعیه، پس فوق و تحت طبیعیه. و اما فوق و صفر، این سرخط هم نمیشه، نمیشه دیگه نداشه، اما فوق و صفر فلم یسیرا فوقن و صفرن، چون اولی به ازای رأس انسان است و دوم به ازای رجل انسان، از این جهت فوق و تحت درست نشده، تا با عوض کردن سر، جای سر و جای پا فوق و تحت عوض بشه. و لذالک ازا سار القائم، به این جهت که فوق و صفر رو ما با عملمون تعیین نکردیم بلکه واقعا معین بوده، به این جهت است که اگر شخصی که ایستاده منکوس بشه، یعنی وارونه بشه، لا یسیر و ما یلی رأسه و بینه ازن فوقن، اونی که بالا سرشه که الان زمینه فوق نمیشود، و ما یلی رجله، اونی که پاش به سمت اونه یعنی آسمان، در این هنگامی که این شخص پا رو به سمت بالا برده تحت نمی شود، بلکه گفته می شود که سر این آدم به سمت پایین است و پای این آدم به سمت بالاست، گفته نمی شود که فوق عالم عوض شد یا تحت عالم عوض شد، گفته می شود چیزی که بالا سر این بود قبلا آسمان بود حالا زمینه، چیزی که پایین پا بود اول زمین بود حالا آسمانه، پس نسبت به این آدم میگن فوق و تحت عوض شد، ولی فوق و تحت واقعی عوض نشده. اینا چون روشن بود خوندن، پس توجه شدید، حکم اخیری که ما برای جهت گفتیم این است که تقسیم میشود به طبیعی و غیر طبیعی، طبیعی دوتاست، یکی فوق یکی تر و چهار تای دیگه هر چهار تا وضعی و جلی یا به تعبیر دیگه نسبی هست. مشارد ارز و مقارب ارز اون یه توجیه دیگه داره، گفته مشارق و مغارب به اعتبار هر روزی، چون هر روزی خورشید از یه درجه جدیدی طلوع میکنه، مشرقش جدیده، در یک درجه جدیدی غروب میکنه، فردا از یه درجه دیگه طلوع میکنه، در یه درجه دیگه غروب میکنه، پس در طول سال مشارقی داریم مغاربی داریم.
بله
مشارق و مغارب نسبیه. بله دیگه حالا مشارق مغارب الان مورد بحث ما نیست، بحث اون در جهاتی، بحث اون در جهاتی بعدم بحث اون که جهت بی نهایت رو بعدم بحث اون
بی نهایت
یا در مشارق و مغارب رو خلف و بی نهایت، نه جهاتی بی نهایت، نه خلف میشه بی نهایت، جهاتی بی نهایت داره. دور تا دورتون چند تا جهته؟ دور تا دور همین دور تا دورتون چند تا جهته؟ میشه بگیم چند تا جهته؟
طبیعی وقتی از زمین خارج میشه بالا معلوم میشه
اونی که بالا معلوم میشه به خاطر اینکه اون فوق و تحت نسبیه. من این توضیح دادم، فوق و تحت نسبی عوض میشه. شما برید کره ماه، زمین میره بالا سر شما، بالا سر شما یعنی با یعنی یا بالا سر عالم. اگر زمین مرکز عالمه، شما هر جا برید ولو زمین رو بالا سرتون ببینید، ولی زمین سفل عالمه. بحث در عالم داریم، نه بحث در خودمون. نمیگیم بالا سر ما چیه، فوق ما، فوق خودمون که نمیخوام بگیم. ما بریم تو کره ما، زمین میشه بالا سر ما، نه زمین میشه فوق عالم. زمین در هر صورت تحته، چه شما برید تو کره ما چه تو زمین میشید. ما معیار نیستیم در تعیین فوق و سفل، ما در فوق و سفل خودمون معیاریم. اگه بخوام فوق خودمون رو نگاه کنیم، وقتی تو زمینیم ماه فوق ماست، وقتی تو ماهیم زمین فوق ماست، اون مهم نیست. ما فوق و تحت خودمون که مطرح نمی کنیم، ما فوق و تحت عالم رو مطرح می کنیم. فوق و تحت عالم هم ما ربطی نداره، اون واقعا فوق، اونم واقعا تحته، که ما باشیم که نباشیم، که اینجور عمل کنیم که اونجور عمل کنیم.